عدم افتراق بین ادله حجیت خبر عادل و بین عرض کنم که اماراتی که اینها دال بر حلیت یا اباحه هستن عرض شد، و اینکه اگر در باب ادله حجیت شما قائل به جعل حجیت هستی و جعل حجیت اقتضای از می شود که جعل حکم بعثی و زجری را می کند، اگر این طور مسئله در باب خود این ادله امارات، در خود این امارات و در خود اصول عملیه که در اونجا ادله حجیت دیگر در اونجا نیست، در اونجا چه میگی؟ چون دیگر اونجا مسئله جعل حجیت نیست. شارع بیاد بگه من خبر ثقه را حجت قرار دادم، من در این مصلحت سلوکیه قرار دادم در اطاعت از می شود که راوی و خبر ثقه، این در این مسئله اگر قرار بر این طور باشه، خب این در باب امارات و اصول چی میشه؟ و اگر ما در باب امارات و اصول که عبارت مانند فرض کنیم که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، کل شیء لک از میشد که طاهر حتی تعلم انه قذر و امثال ذلک، اگر ما قائل به حد می شود که ترتب احکام ظاهری بر احکام واقعیه بشیم، همین مطلب رو در باب جعل حجیت هم همین مطلب را میگیم. و الکلام و الکلام دیگه فرقی بین موردین و ما نحن اینها نداره. ارشد حضورتون که حالا صحبت در این است که آیا این اشکال مرحوم آقای حکیم وارد است بر می شود که آخوند یا اینکه وارد نیست. در باب عرض کنم حضورتون که جعل حجیت در باب امارات عرض شد که این جعل حجیت حکایت از اون جنبه طریقیت و حکایی امارات میکنه به نسبت به واقع، اما یک حکم جدای سوای وصول به واقع جعل نمیکنه. در واقع شارع در باب حجیت امارات یا اینکه امارات به همه انواع و اقسامش، چه فرض کنید که بحث روایت، چه عد می شود که حجیت بیانه یا اینکه فرض کنید که در صورت حجیت زن و به طور کلی، یا فرض کنید که استصحاب، در اینها شارع چه لحاظی در اینجا داره؟ آیا جعل از می شود که مجدد در قبال جعل واقعه، یا اینکه شارع به عنوان امضاء حکم از می شود که عقلا و سیری عقلاییه در اینجا از می شود که به بینه و به خبر ثقه یا به زن یا به استصحاب و امثال ذلک این در اینجا حجیت داده؟ شکی نیست در این که اگر ما بحث را روی امارات من حیث و انها از می شود که امارات، بحث را روی امارات ببریم، این اقتضای حکم شارع این جعل حجیت را، این اقتضاش فناء طریق در از می شود که مقصد و فناء مقدمه در ذل مقدمه است، و این مطلب موجب عدم ترتب جعل مجدد نسبت به معدای اماره خواهد بود. و همون مطلبی را که در مورد حجیت به نسبت به وساقت راوی مطرح می شود، همان مطلب در مورد معدای امارات هم به همین کیفیت خواهد بود. فلهازا عرض کنم حضورتون که بحث در مورد از می شود که اماراتی از قبیل کل شیء لک حلال یا کل شیء لک طاهر، بحث روی این است که آیا شارع در مقام جهل، جعل حکم مجدد در قبال حکم انشائی نفس الامری کرده. اگه اینطوره، یعنی به عبارت دیگر شارع در مقام جعل از می شود که حلیت یا در مقام جعل طهارت، ولو اینکه این حکم این شیء این مایه، ولو اینکه این حکمش فی نفس الامر حرمت است به عنوان انه خمران، اما در صورت جهل مکلف نسبت به این مایه، شارع در اینجا جعل حکم مماثل یا جعل حکم مناقض با حکم واقع در اینجا کرده. کدام یک از این دو در اینجا به اصطلاح است؟ با توجه به اینکه خب ما در موارد مختلف مشاهده میکنیم، ممکن است ما تصور بکنیم که شارع در مقام جعل حکم انشائی این مکلف را دو به دو موضوع و به دو حال دو حکم مختلف برای او جعل می کند. فرض کنید که من باب مثال، اگر مکلف در حال صحت و سلامت باشه، شارع جعل صلات مستویل قامه را می کند. اگر مکلف در حال مرض باشه، جعل صلات مستلقیان را می کنه. این در مقام چیه؟ احکام واقعی و احکام نفس الامری. همینطور به نسبت به مکلف عالم شارع یه حکم دارد، به نسبت به مکلف جاهل شارع یک حکمی دارد. این درسته، صحیحه، میتوانید، ولی صحبت در اینه که آیا در واقع هم همینطوره یا نه. آیا در مقام تشریع واقعا شارع برای جاهل حکم مختص به خود را جعل کرده و هیچ گونه نظارتی نسبت به حکم در غیر از وقت جهل و نسبت به اون حکم انشائی اولی و بدون دخالت علم و جهل نکرده؟ آیا اینطور مسئله؟ اگر اینطور باشه، پس چرا ما در موارد عدیده میبینیم اگر جاهل بعدن ملتفت باشه و به علم برسه، شارع حکم به قضا میکنه، شارع حکم به دیه میکنه، شارع حکم به غرامت میکنه، شارع حکم به زمان میکنه؟ چطور ممکن است که در مقام انشاء، اگر شما بگویید که در اینجا شارع از باب ترتب و سلسله طولیه میاد حکم به جهل را در سلسله طولیه برای حکم به واقع قرار میده، یعنی حکم واقعی و نفس الامری عبارت است از حرمت، اگر مکلف جاهل بود حکمش مبدل میشه به حلیت. اگر این طوره، پس بنابراین در صورتی که مکلف علم پیدا میکنه به حرمت، در این صورت آثار و تبعات حرمت و نجاست نباید بر فعل مکلف مترتب بشه، در حالتی که ما میبینیم مترتب میشه، در حالی که ما میبینیم مترتب میشه. فرض کنید که من باب مثال، اگر شما خیال کنید که این میشود که کتاب الان در اینجا فرض کنید که مال از کسی نیست و بیاید این کتاب رو از توی کتابخونه بردارید و بعد این کتاب از بین بره، خب در اینجا بعد مشخص بشه که این کتاب فرض کنید که این الان مال زیده، این شما در اینجا ضامنه از می شود که مال هستی. یا اینکه فرض بکنید که اگر یه مالی را خیال می کنید که این یه شیئی حلاله، یک فرض کنید که شیشه ای هست این کناره، میگید که این مال کسی نیست، این شیشه را میشکنید شما، بعد مشخص میشه که این مال زیده، شیشه را گذاشته این کنار که بره فرض کنید که این دستشویی فرض کنید تجدید وضو کنه و برگرده و شما بدون توجه آمدید این کار را انجام دادید، خب شما ضامن هستید. الا اینکه در بعضی از موارد خود این عرض میشود که به اصطلاح ظهور این مال در معرضیت این موقع اقتضا کند که خب این فرض کنید که صاحب مال قصد او انصراف نسبت به این مال بوده، وقت اون در اونجا تبدل موضوع میشه. علی ای حال که بحث در اونجا نیست، بحث در اینجا حالا این مسئله اگر ما قائل بشیم بر این که در صورت کشف خلاف و علم مکلف به موضوع یا به حکم، در این صورت اگر همین حکم برای او ثابت است، پس بنابراین حکم به قضا، حکم به دیه، حکم به غرامت، حکم به فرض کنید که من باب مثال امثال ذلک، این دیگه در این صورت بلاوجه خواهد بود. چرا؟ چون حکم به قضا و دیه و غرامت در صورتی است که اون حکم انشائی اولی نسبت به او از می شود که به چیز رسیده باشه، انشاء شده باشه، از مقام اقتضا بیرون آمده به مقام انشاء رسیده باشه و به مقام از می شود که بعث و زجر رسیده باشد، حالا گرچه فعلیت هم نداشته باشه ولی بالاخره یا در به مقام انشاء باشه، برفرض حالا بگیم به مقام بعث و زجر هم نرسیده، بعث و زجر مترتب بر علم است نرسیده، بالاخره در مقام انشاء شارع این حکم نسبت به این انشاء کرده، پس بنابراین حکم به قضا مترتب بر از می شود که مترتب بر احکام انشائی در مقام چیه؟ در مقام انشائه. اگر شما قائلید که این مکلف حکم به قضا یا حکم به غرامت یا حکم به دیه و امثال ذلک بر او تعلق میگیرد، اگر این طوره، فرض کنید که یه شخصی خوابیده، شما میرید فرض بکنید که نگاه میکنید میبینید که این خوابیده، این مرده، دست میزنید و فلان حرفا، میبینید این مرده، بعد بر میدارید از کنم حضورتون که یک با تیر توی کلش خالی میکنید، با فرض کنید که این اسلحه، فرض کنید که یه تیر میزنید، بعد معلوم میشه نه بابا این فرض کنید که نخوابیده، این نمرده بود، این خواب بود، شما اشتباه کردید که این فرض کنید که دیدید که این نبضش کار نمیکنه، نبضش میزده و ضعیف میزده، این نبضش کار میکرده، بعد میگید ای داد بیداد یه بیچاره رو ما در اینجا کشتیم، خب کلا شاینده که حلال، یا فرض کنید که اون حکمی که در عرض میشود که در ظرف جهله، اینها این دلالت میکنه البته شما را از کشتن در اینجا و از قتل و از قصاص در اینجا جلوگیری میکنه، اما شما دیگر رو باید بپردازید، بالاخره یک فرض کنید که شخص زنده ای را و حی ای را شما اماته کردید و به قتل رسوندید و باید دیگر رو بپردازید. پس در اینجا این حکم دیه معناش این است که این حکم مترتب بر نفس الفعل است در خارج و ارتباطی با علم مکلف نسبت به فعل نداره، سوا اون علم مکلف تعلق به فعل بگیرد یا تعلق به اون فعل نگیرد، حکم روی چی رفته؟ حکم روی اون موضوع خارجی رفته و ما در بسیاری از موارد این مسئله را مشاهده میکنیم. خب اشکال در اینجا اینه که اگر این حکم عرض کنم ظاهری که کل شیء لک حلاله یا کل شیء لک حرام هست، اگر این عرض میشود که رفع عرض می شود که اون حکم واقعی و نفس الامری را می کند بدون تعلق به علم و جهل، پس چرا حکم به قضا آمده؟ حکم به قضا در اینجا خلافه، حکم به قضا بر فرض سبقت حکم به اداست، اگر حکم به ادا نباشد حکم به قضا اصلا معنا نداره، که فرض کنید که شارو که به قضا بکنه، اگر این موجب اینه، اگر حکم به قضا آمده، پس بنابراین این حکمی که الان در اینجا به عنوان حکم ظاهری هست، این حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی چیه؟ نخواهد بود. این مال عد می شود که اماراتی که در باب معدای عد می شود که نفس اون اماره خودش حکم است، مانند اینکه کل شئ لک حلال یا کل شئ لک حرام، البته بقیه مواردش هم میام عرض میکنیم. بناء علی هذا عد می شود که جعل اباحه در مسئله کل شئ لک حلال و جعل طهارت در مسئله کل شیء لک طاهر، اینجا نه به عنوان یک حکم مماثل با حکم واقع در صورت توافق بین حکم ظاهری در ظرف جهل و حکم واقعی است، و نه به معنای تناقض و تضاد بین حکم ظاهری و بین حکم واقعی در صورت مخالفت با حکم ظاهری در ظرف جهل است. معنا این نیست، بلکه معنا چیه؟ معنای کل شیء لک طاهر و کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، تمام اینها و همینطور سایر امارات دیگر مانند استصحاب، مانند بینه، مانند معدای امارات، مانند خبر ثقه، مانند شهادت عدلین، مانند حکم قاضی، حتی تمام اینها در تحت یک قاعده قرار میگیره و اون قاعده عبارت است از فناء مقدمه در ذل مقدمه و فناء عد میشود که طریق در مقصد و فناء عرض کنم که این اماره در اون حکم واقعی و حکم انشائی. هر جا که به طور کلی علم به عنوان تمام الموضوع یا به عنوان جزء الموضوع در موضوع حکم اخذ نشده باشد، اگر علم به عنوان تمام الموضوع یا به عنوان جزء الموضوع اخذ نشده باشد، در این موقع اون حکم مترتب بر موضوع است به لحاظ هل اولی و من حیث هو و هو. لاب یعنی اون حکم مترتب بر اون موضوع است به لحاظ نفسه و هیچ ارتباطی به مکلف ندارد و هیچ ربطی به مکلف نداره. فرض کنید که ما بسیاری از احکام داریم که این احکام مترتب بر مکلف است به لحاظ انه عالمون، لا به لحاظ عد می شود که هو هو. فرض کنید که مکلف یه قتلی را ان عمدن انجام داده، خب این در اینجا این علم به حرمت قتل، این در اینجا و علم بر حرمت فعلیه این قتل، این موجب چیست؟ موجب قصاص خواهد بود. قصاص در احکام شرعی، این قصاص اصلا حکم قصاص مترتب بر علم است و مترتب بر قصد است و به عنوان علم در اینجا به عنوان تمام الموضوع یا به عنوان جزء الموضوع در اینجا اخذ شده. فرض کنید که من با مثال در بعضی از اوقات فرض کنید که مولا به عبدش میگه اگر علم پیدا کردی به این موضوع، اگر علم پیدا کردی به یک مطلبی، من فرض کنید که به این مثلا این حکم برش مترتبه، علم در اینجا مورد از می شود که لحاظه، البته خیلی موارد نادره که فقط علم من حیث هو و هو موضوع برای حکم باشه، این خیلی مورد نادره، یا اصلا فرض کنی که شاید پیدا نشه، ولی غالبا علم به عنوان جزء الموضوع قتل با امتزاج به علم، عرض کنم که کفاره، مثل کفاراتی که تعلق میگیره، کفاراتی که بر فرض کنید که صوم افطار بر صوم، با علم به حرمت و با علم به مفتریت این مورد، علم در اینجا هست. عرض کنم حضورتون که حدود تعلق میگیرد بر مکلف با علم به حرمت زنا، فرض کنید که من باب مثال، با علم به حرمت خمر، حدود در اینجا بر چی؟ بر علم تعلق میگیره. خب در مواردی که حکم مانند قصاص، مانند حدود، مانند تعزیرات، مانند فرض کنید که قتل و اینها، یا مانند کفارات، یا مانند فرض کنید که قضا، حتی نه قضا که از کنم حضورتون که اینطور نیست، مثلا مسئله قضا، در بسیاری از این موارد که این احکام متعلقه بر موضوع هستند، به لحاظ العالمیت اون مکلف، به لحاظ در این موارد احکام عرض کنم حضورتون که این احکام مترتب بر مکلف است به لحاظ علم او، و جهل موجب رفع حکم است در عالم نفس الامر و در عالم واقع، اون جهل موجب رفعه، و علم موجب ثبوت حکم است در عالم واقع. و به عبارت دیگر شارع در عالم واقع و در نفس الامر مکلف را به دو دسته تقسیم کرده، مکلفون عامل عالمون عامدون، مکلفون جاهلون غیر عامدین. این از اول تقسیم شده به فرض کنی که دو دسته، یا تقسیم شده به سه دسته، ممکن مکلف عالم باشه و عامد نباشه و امثال ذلک. از اول، اولا بلا اول، حکم رفته روی مکلف من حیث علمه، و حکم رفته روی مکلف من حیث جهله. در غیر از این دو مورد که مورد تمامیت موضوع هست، در تمام این موارد حکم رفته از روی موضوع من حیث هو، و دخالت علم در اینجا چیه؟ از می شود که علم و جهل در اینجا دخالت نداره. فرض کنید که من باب مثال، ما این مطلب رو در خیلی از موارد میبینیم. فرض کنید که من باب مثال، اگر شهادت بینه بر از می شود که رؤیت هلال در اول از می شود که شهر شوال باشه، بینه دو تا بینه شهادت میدن بر رؤیت هلال، بعد از دو روز کشف خلاف میشه که این بینه اشتباه دیدن، اشتباه در دید، که اشتباه در رؤیت، خطا در رؤیت برای اونها پیدا شده. خب آیا باید قضا بکنه یا نه؟ باید قضا بکنه، در حالتی که بینه چی هستن؟ شاهد در اینجا شهادت دادن، و شارع هم حکم بینه را حجت قرار داده، حکم بینه را حجت قرار داده، ولی در این حال حکم به قضا هست در اینجا. این حکم به قضا معناش این است که این حجیت قول بینه موجب رفع حکم انشائی در مقام از می شود که وجوب صوم برای از می شود که یوم ثلاثین من رمضان نشده. در اینجا بیانه آمده حکم از می شود که در اینجا بیانه آمده و از می شود که با از کلام خودش الزام این از می شود که حکم را در اینجا برای به اصطلاح برای ما کرده، الزام کرده، ولی این مؤدای بینه رفع حکم واقعی و نفس الامری را در اونجا نمی کنه. یا فرض کنید که در مورد استصحاب، وقتی که روایه مؤدای روایات هستش که لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر، این معناش همین چیه، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرامه. یعنی شارع میخواد بگد که وقتی که شما بر اساس یقینت حکمی را مترتب میکنی، این یقین بنای شما چه حجیت داره. حتی این مطلب بالاتر از عرض کنم حضورتون که این میشود که ادله کل شیء لک حلاله، چون در ادله کل شیء لک حلال در اونجا ما در ظرف جهل این مطلب را میگیم، اما عرض میشود که در استصحاب، حتی استصحاب ما یقین به از کنم حضورتون که حکم سابق داریم، منتهای قدری اختلاف پیدا شده و در اینجا شد. حالا اگر ما بر اساس حجیت استصحاب نماز را با وضو خواندیم، بعد کشف خلاف شد که ما محدث هستیم، آیا قضای صلوات نداریم؟ قضای صلوات داریم، شکی نیستن که قضای صلوات. پس بنابراین استصحاب نیامده در اینجا حکم در قبال حکم واقع جعل کنه. حکم واقع وجوب صلات از می شود که متطهرن بود. استصحاب آمده اثبات معذوریت کرده، حتی جعل حکم ظاهر هم نکرده. یه وقت ما میگیم شارع جعل حکم ظاهر میکند در قبال حکم واقع جعل میکند، و شارع که نمیتونه فرض بکنید که با توجه به اینکه میبیند الان این عرض میشود که سمه و این الان برای من خطر داره و موجب فرض کنید که قتل نفس است، و شارع بیاد در اینجا جعل حلیت بکنه، ما میگیم شارع دست شما درد نکنه، این الان سمه، این الان فرض کنید که من با مثال این خلاف این هزار تا مفسده برش بار میشه، چطور شما در اینجا میای جعل حلیت میکنی؟ جعل حلیت میکنی معناش این است که اثبات مصلحت در این میکنی، اثبات میکنی این الان درش مصلحت است، یا جعل وجوب میکنی حتی، چون فقط مسئله چیز نیست، معدای امارات فقط جعل فقط حلیت که نیست، حالا این میگه کلش این لکه حلال حتی تعلمن و حرام، معدای امارات اثبات وجوب میکنه. فرض کنید که اماره میاد میگه که آقا این اصلا همین دوای شما همینه و واجب است که بخوری، شارع در اینجا میگه من اکل شرب این دوا را برای شما واجب کردم، در حالتی که این چیه؟ این سمه، چون میشود که اماره میاد فرض بکنید که شهادت میده. پس شارع در اینجا اصلا لغو است که ما بگوییم جعل حکم ظاهری میکنه، اصلا در اینجا حکم ظاهری وجود نداره، یک حکم ما بیشتر نداریم، اون حکم عبارت از حکم واقعیه. اماره در اینجا چی میکنه؟ فقط جعل معذوریت میکنه، معذریت را فقط اماره در اینجا میاره. اگر شما آمدید شرب این مایع را کردید، معذر هست، معذور هستید، فقط این رو در اینجا اماره میاد. اما اماره ایجاد حلیت کنه، یعنی همونطوری که حلیتی که احد من الاحکام الخمسه، اباحه‌ای که احد من الاحکام الخمسه که استواء الطرفین به نسبت الى المفسده و المفسده هست، آیا شارع میاد در این مورد بگه الان این مورد استواء الطرفینه، یا اینکه شارع میاد به واسطه معدای اماره بیاد بگه که این درش مصلحته، یا شارع به واسطه اماره میاد مصلحت ملزمه را در این فرض کنید که مورد میاد اثبات میکنه. مصلحت ملزمه یعنی چی؟ مصلحت ملزمه یعنی موردان فیه المصلحه لابد من المکلف الاتیان به و الا از میشود که یأخذه، از میشود که هلاکتون ابدیه و عقاب اخروی. این معنا معنای چیه؟ مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه. شارع که نمیاد چه این کارو بکنه، کاری که شارع انجام میده میگه نمیدونم. یه وقتی شما میاید فرق بین این قضیه ما با قضیه جعل حکم ظاهری این است که فرض کنید که یه وقتی شما علم به عدم دارید در یک موضوعی، یه وقتی شما در یک موضوعی عدم العلم دارید، و خیلی از موارد اشتباه با این میشه. فرض کنید که میگن که آقا این کار، این شخص این عملو انجام داده یا نه؟ نه آقا انجام نداده. از کجا میدونی؟ من نمیدونم. خب این در اینجا اثبات عدم العلم است، نه علم به عدم. علم به عدم این است که ادله برای عدم تحقق وجود خارجی اقامه بشه، این میشه علم به عدم. ولی عدم العلم این است که خب مکلف جاهل نسبت به موضوع. حالا شارع که آمده اماره را حجیت داده، یا اینکه و این اماره فرق نمیکنه، معدای اماره، حال خبر ثقه باشه یا شهادت عدلین باشه و یه نباشه، یا اینکه فرض کنید که حکم به تنصیف در مال عد می شود که مورد چیز متداعیین باشه، یا فرض کنید که مانند استصحاب باشه، یا فرض کنید که ادله حلیت و طهارت و اینها باشه، هر چه میخواد باشه، یا فرض کنید که قرعه باشه، القرعه لكل امر مشتبه، این در اینجا اینطوره، یا اینکه حتی حکم قاضی باشه، این کارو در حکم قاضی هم به اصطلاح این بحث و اینها هست. در تمام این موارد که عرض می شود که شارع حجیت میدهد به اینها، این حجیتش جعل مصلحت است و جعل حکم ظاهری است، یا اینکه شارع در اینجا از باب عدم العلم و عدم الوصول الی الواقع جعل معذریت کرده. خب جعل معذریت اشکال نداره، جعل معذریت اشکال نداره. وقتی که مولا به عبدش میگه آقا برو این کار انجام بده و بعد این از شود حضورتون که عبد میره اشتباهاً در تطبیق در مصداق خلافش رو انجام میده، مولا چیکار میکنه؟ مولا اعدامش که نمیکنه، مولا میگه معذور هستی. اما مولا نمیاد عمل او را امضا کنه، امضا دیگه نمیکنه که بیاد بگه درست انجام دادی. دو عمل در اینجا داشتی، دو حکم داشتی، یه حکم واقع و نفس الامری که من امر کرده بودم به تو، این یکی، یه حکم دیگری که خب در اینجا آمدی فرض کنی که تو اینو انجام دادی. اینو هیچوقت نمیاد مولا این کار بکنه. مولا میگه این عمل انجام دادی معذور هستی و چون قصد تقرب داشتی از میشود که یک ثوابی هم بهت میدن این دیگه. اما نسبت به این فعل این در اینجا نمیاد بگه این کار رو برو انجام بده. این مسئله باید تفکیک بشه که در ما در عبارات اصولیین و بزرگان میبینیم به این مسئله توجه نکردن، آمدن گفتن که حکم ظاهری در طول حکم واقعی، خیلی آمدن فرض کنین که تصحیح کنن مسئله را، گفتن که حکم واقعی در عرض حکم ظاهری نیست، بلکه حکم واقعی در طول، در مرتبه اولاست، در مرتبه ادنا این حکم ظاهری هست. تا وقتی حکم مکلف عالم نسبت به حکم واقعی نشود، این حکم ظاهری منجز است و موجب از می شود که ثواب است و رفع عقاب از او خواهد بود. وقتی که مکلف عالم شد، این حکم ظاهری منتفی می شود و حکم واقعی جای او را چه خواهد گرفت؟ این مسئله عرض کنم حضورتون که محل اشکاله.
انجیزش به حال از کجا
میاد؟ عقل، حکم عقل دیگه. بعد انجیزم و شارم در اینجا به عنوان احد من العقلا در اینجا کرد. لذا شما در اینجا میبینید عقلا چیکار میکنن؟ عقلا در باب اختلاف در از میشود که مال بین متدایی حکم قرعه میکنن دیگه. عقلا حکم تنسیح میکنن. ما در بحث قرعه و اینها خوندیم دیگه. البته قرعه در هر جایی عقلا چیکار میکنن در بحث در ادمشات اختلاف ما؟ شهود را حاضر میکنن دیگه، اقامه بیانه میکنن دیگه، در دادگاه اقامه بیانه میکنن شهود. عقلا چیکار میکنن؟ سند و پرونده و دفتر و این حرفا رو برمیدارن میارن دیگه. اینا همه حالا فرض کنید که از قضیه بالاتر اگر یه سندی هم در اینجا امضا شده باشه، بعد معلوم بشه که این سند جعلیه، دادگاه چیکار میکنه؟ دادگاه میگه اون را که ما کردیم تموم شد؟ نه، این دادگاه استینافی رو که الان در کشورها هست، این دادگاه استیناف برای همینه که اگر آمد یک دادگاهی حکمی را داد، بعدن این حکم مورد اعتراض واقع شد و ادله ای، دادگاه استیناف بیاد و نسبت به این حکم اظهار نظر کنه. خب این همین سیر عقلایی است، سیر عقلایی بسیار سیر درستی هم است و صحیحه، باید همینطور باشه. و این نیستش که فقط حکم قاضی تمامه، حتی در شرع هم اگر قاضی بعد از 20 سال دیگه فهمید که حکمش اشتباه، باید برگرده. کی گفته که فرض کنید که حالا مرغ یه پا داره، اون موقع فرض کنید که قاضی حکم کرده و در محکمه و دیگه اون حکمش مبرم است و اینها. حکم قاضی مبرم است و این ابرام او ابرام تعلیقی است تا وقتی که کشف خلاف نشود. اگر لذا ما در اینجا قائلیم بر این که مخالفت با حکم قاضی، این مخالفت با حکم قاضی شرعا حرام است و ادله بر او مترتب است و سهت است و عد می شود که اکل مال اکل به سهت است. تمام اینها برای حفظ شؤون حکومت اسلامیه، برای حفظ از می شود که این حکم اسلامیه. و الا اگر شما قطعا بینکم و بین الله بدانید که این قاضی در اینجا خلاف کرده و اگر بخواهید در مقام احقاق حق بر بیاید و هیچ گونه سلمه ای و ضربه ای نسبت به مصالح فرض کنید که مملکت واقع نشه، و تشویش و اضطرابی به وجود نیاد، شما میتوانید برید که حکمتون رو چیز کنید، میتونید برید احقاق بینکم و بین الله. اگر میدونید حکم قاضی این نیست، شما برمه ادله و روایاتی که میگه فرض کنید که و راد و علیهم کر راد علینا و راد علینا کل حکم شرک بالله یا کل کفر بالله، این ادله در مقام از کنم حضورتون که معارضه علنی با حکم قاضی هست. ولی اگر شما بدونید در اینجا فرض کنید که منباب مثال، چون خب در اینجا قاضی تقصیر نداره آمده، اگر شما در اینجا بگید که چون من بخوام بیام برم این کار رو انجام بدم، فرض کنید که در اینجا هر کسی بلندش بیاد بره فرض کنید که بیاد اینو احقاق کنه، اون میگه من حقم اینه، اونم میگه من حقم اینه، و اگه قرار باشه بر این باشه، خب دیگه در این صورت دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، به خاطر که طرفین ممکنه نسبت بالاخره یکی از دو طرفین نسبت به قضیه چیه این اشکال داره. اگر قرار باشه سر خود بلندش بره و این کارو انجام، و امام علیه السلام به خاطر عدم اختلال در نظام و عد می شود که عدم تحقق و وجود فساد در جامعه، حکم کردن به این که و راد و علیهم که راد و علینا و راد و علیهم که حکم شرک بالله، و الا صرف نظر از اختلال، اگر موردی است که اصلا اختلال هم پیش نمیاد، شما می توانید برید از یک طریقی حساب بانکی اون رو فرض کنید که منبع مثال مسدود کنید، یا اینکه فرض کنید که از یک جایی بدون اینکه اصلا خود او متوجه بشه مال او را بردارید. میدانید بینکم و بین الله اینها، علم دارید، نه اینکه مورد مشکوکه، نه، اگر علم دارید این روایات مانع از اقدام شما نخواهد بود و نمیتونه از میشود که موجبه این دیگه در این صورت راد و علیهم نیست. این دیگه شما در اینجا نیامدید اون را رد کنید، میگید قاضی حکمشو کرده، بسیار خوب درست هم کرده، بر طبق ادله این کار انجام داده، و اقدام شما هم این یک اقدام مخالفی تلقی نمیشه، اصلا بدونی که کسی متوجه بشه فرض کنید که میاد این از میشود که این رو انجام میدید، یا اینکه فرض کنید که منبع به مثال اصلا یک زنی هست بین یه شب بین دو نفر، فرض کنید که چیه این عرض کنم حضورتون که این مابل اختلاف بین دو نفره، قاضی حکم میکنه برای اینکه این زن مال فلان شخصه، در حالی که اون شخص قطعا میداند این زنش نیست، خب میتونه باش چیز کنه؟ میتونه که، وقتی که من میدانم این زن من نیست بر طبق ادله، آیا من میتوانم با این نکاح کنم؟ خب این حرامه. چرا؟ به خود نگید که تو وراد و علیهم کر راد علینا. پس یا علی، حالا که حالا قاضی که حکم به حلیت کرده، این دیگه بر ما حرام نمیشه این کارو کرد، و بلکه بایستی که به خب این موجب به اصطلاح طلاق و با اینها باید بشه، ولی خب در هر صورت باید به نحوی انجام داد که موجب فساد و فتنه نباید باشه، این به اصطلاح مسئله هست. پس بنا ان علی هذا، مسئله در مورد ترتب احکام ظاهری و واقعی در اینجا به این کیفیت شد. البته من قصد داشتم بیش از این مطلب رو ادامه بدیم و همینطور تا ادله به اصطلاح افراد دیگر در این زمینه رو چیز کنیم، ولی با این بنایی که ما برداشتیم و با این مقدمه‌ای که من آوردم، دیگه اصلا به طور کلی دیگه ادامه دادن مسئله دیگه اصلا به طور کلی لغو خواهد بود، و فقط یه عبارات بخوام از این شاید که اختلاف بین مرحوم نائینی، کلماتی که مرحوم کمپانی در اینجا داره، اینجا رو چیز میکنم، تو از مسئله میمانی، از مسئله در همون به اصطلاح قضیه چیز به اصطلاح همون قاعده میشود که اصل براءت در اونجا به اصطلاح میمونیم، و لذا من خیال میکنم دیگه به طور کلی هیچ جای به اصطلاح شبهه دیگه اصلا نباید مونده باشه نسبت به ترتب احکام ظاهری به طور کلی. پس من حیث المجموع، از مطالبی که تا به حال عرض شد، قضیه به این کیفیت خواهد بود که در آن مواردی که خود حکم مانند قصاص، دیه، تعزیرات، کفارات، بعضی از اقسام کفارات و امثال ذلک، اینها بر مکلف به عنوان انه عالمون جزء الموضوع یا در بعضی از موارد نادر تمام الموضوع اخذ نش تعلق نگرفته باشد، حکم انشائی اولی نفس الامری روی مکلف من حیث هو و هو رفته است و تمام اون چه که به عنوان اماره در ظرف جهل و شک یا در غیر ظرف جهل و شک بلکه از باب طریقیت، چون در ظرف جهل و شک مانند از می شود که همین اجرای همین اصول عملیه کلش نکرا، چه اصول عملیه شرعیه چه اصول عملیه عقلیه، که در اونجا خب ما در باب غلبه امارات بر این اصول عملیه خب در اونجا میگیم دیگه که در اونجا حکومت دارن یا ورود دارن. در بحث امارات صحبت در این است که اماره در از می شود که صرف نظر از علم و جهل ارائه واقع را میکنه. پس کنی که خبر وقتی که شما به خبر ابی بصیر عمل میکنید، نه به عنوانی که من چون جاهل هستم الان به خبر ابی بصیر بایدی که مراجعه کنم، نه، از بابی که به رسول ابی بصیر داره حکمی را از امام علیه السلام نقل میکنه. اصلا رعایت جهل در اینجا نیست، گرچه عمل به خبر ابی بصیر مقارن با جهل است. اگر شما عالم نسبت به یک موضوعی بودید احتیاج به خبر ابی بصیر نداشتید، خودتون عالم هستید. امام علیه السلام احتیاج به خبر ابی بصیر داره؟ آیا خبر ابی بصیر برای امام علیه السلام حجته؟ نه. چرا؟ چون خود امام مصدر برای تشریعه، خود امام علیه السلام مصدر برای تشریعه، لذا او که احتیاج به خبر ابی بصیر نداره، ما احتیاج داریم، ما چون جاهل هستیم. ولی نه از باب این است که ما چون شاک در موضوع هستیم از این حیث به خبر ابی بصیر یا به خبر زراره ما عمل میکنیم، از باب ارائه واقع. ولی در باب اصول عملیه از باب عدم انکشاف واقع است که ما به اصول عملی عمل میکنیم. لذا ادله حجیت خبر واحد و امارات حکومت دارد بر چی؟ بر ادله اصول عملیه، چه این که اون ادله اصول عملیه عقلیه باشه یا شرعیه باشه. در هر دو، البته در اصول عملیه عد می شود که عقلیه که ورود داره، حالا بعدن بحثش میاد، بنابر اختلاف در عنوان هر دوش یکی نتیجهش، حالا یکی میگه وروده با این عد می شود که تعریف، یکی دیگه میگه حکومت با این تعریف، فرق نمی کنه. در هر دو حال این است که ادله امارات بر اون ادله چیه؟ حکومت ترجیح داره. و این چه این که ادله، چه این که این عرض کنم حضورتون که در ظرف شک باشه، خب این در این صورت مثل اصول عملیه عقلیه از می شود که اقا قبه اقا بلا بیان و امثال ذلك، یا این که همین شرعیه مانند این کلشین لکل و حتی طلب انو حرام، یا این طور که اصلا ظرف شک هست، یا مثل استصحاب که فرض کنید که در ظرف شک اصلا این جعل برای استصحاب، یا اینکه نه ظرف شک نیست، مانند شهادت بینه که ظرف شک نیست، یا مانند فرض بکنید که ادله حجیت خبر ثقه، خبر این ظرف اصلا ظرف شک نیست. در هر دوی اینها چه اگر اونطور باشه یا اینکه اینطور باشه، از باب اینکه اینها اماره به واقع هستند و واقع را در اینجا عد می شود که نشون می دهند، به اصطلاح این امارات، حالا این عد می شود که اون کلش اینه که حلال که اصلا بحثش تازه مشکل تر هست، این سخت تره نسبت به مسئله اول. در بحث اولی که از باب امارات عرض کنم حضورتون که اون خب این مشخص است بر اینکه خود اماره فی حد نفسه اظهار و ابرازی از خودش نداره. اماره که واقع را نشان میدهد، اماره اولا بلا اول و به اعلا صوت داره اعلان میکنه من جعل حکم نمی کنم در قبال حکم واقع، من کار من و فعل من ابراز حکم واقعه، اعلان حکم واقعه، نه اینکه جعل حکم است در قبال واقع همونطوری که آیان گفتن، این نیست. اماره داره میگه من دارم حکم واقع را نشان میدهم، همین، تمام، هیچ حرف دیگه نمیزنم. حالا اگر از این اماره سوال کنیم، حالا اگر شما حکم واقع را نشان ندادید، آیا باید به شما عمل کرد؟ میگه بله. چرا باید عمل کرد؟ از باب مؤثریت، چون دیگه غیر از این چاره ای نیست. نه اینکه جعل حکم ظاهری میکنه، حکم ظاهری نیست در اینجا. این حکم، حکمی که الان اماره داره میگه ان ابی بصیر ان الامام صادق علیه السلام الخمر حرامون، اینی که الان اماره داره این حرفو میزنه، این حکم اماره حکم واقعیون. چطور این که اگر شما یقینه به حکم واقعی داشتید نمیگفتید این معدای یقین من حکم واقعه؟ نمیگفتید؟ چی میگفتید؟ میگه حکم ظاهره؟ اگه یقین دارید، یقین که بالاتر نیست، اماره که یقین بالاتر نیست، بالاتره؟ از علم هم بالاتره؟ اگه شما یقین دارید، یقین به این دارید که امام صادق فرمود که الخمر حرامه، شما که یقین دارید بعد یقین شما متبدله به یقین خلاف بشه، الان عمل به اون یقین سابق آیا رفع حکم از یقین لاحق میکنه یا نه؟ نمیکنه دیگه، رفع حکم نمیکنه، یقین لاحق با حال خودش محفوظ. حالا عمل به این یقین سابق چیه؟ معذران، این موجب معذوریته. همین حرف در مورد اماره است. پس یقین نمیاد برای شما در قبال حکم واقع حکم ظاهر رو جعل کنه. این حکم چیه؟ لغو. نه اینکه حکمان مجعولان فی قبال الحکم الواقع، یه همچین مسئله نیست. حالا در مورد امارات اینطوره، آمدیم سراغ اصول. در اصول، چه اصول عملیه شرعیه و نقلیه و چه عقلیه، در این مورد این هم شارع در اینجا قطعا همون چیه؟ حکم امارات رو در اینجا آمده اعمال کرده. وقتی شارع میگه این برای شما حلال است تا وقتی که بدانی حرام است، خودش داره میگه که این کلام من جعل حکم نیست، اون حکم اولی برای شما اونیست که حتی تعلمه. وقتی بدانید، وقتی عالم بشید، وقتی اون حکم حکم منه. الان چه کنیم؟ الان طبق عرض می شود حضورتون که سیره عقلاییه که حکم به اباحه میکنن، حکم به حلیت میکنن، شما هم کارو بکن. مگر الان عقلا این کارو نمیکنن؟ الان وقتی که یه مالی معلوم نیست مال کیه، عقلا میگن چی؟ میگن خب بعد رو ببر خونت دیگه، وقتی نمیدونی تو خیابون افتاده مالی که، بعد وقتی صاحبش پیدا شد بیا به صاحبش پس بده. این همه کارو عقلا میکنن. وقتی که شما نمیدونی یه جا نجس یا طاهره، عقلا میگن چی؟ میگن حکم نجاست بکن، میگن حکم طهارت بکن دیگه. این یه مسئله چی عادیه. پس بنابراین شارع در باب اصول سیره‌ای برخلاف سیره عقلا نرفته، بلکه در دیگه شارع آمده همون کاری کرده. پس بنابراین ترتب حکم ظاهر بر حکم واقع ما نداریم، فقط اون چی که داریم چه در باب اصول و چه در باب امارات عبارت است که جعل معذریت. و جعل معذریت هم عقلا جعل معذریت میکنن و هم شارع هم از باب مطابعت از سیره عقلاییه جعل معذریت فقط در اینجا کرده. حکمی اصلا وجود ندارد الا حکم واقعی. انشاءالله دیگه از فردا میریم تو بحث براءت دیگه. نه حالا شاید هم رسیدی؟ خب بله، غیر از این که انکشاف واقعی و حقیقی برای کسی باشه، هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که ما به علم واقع رسیدیم. سیدنا حاج قصیر یه
فیلی
نسبه
به امارات و اصول معذریه،
نعم، سواء
الامارات او الاصول، هل التفسير يفي بمعذرية للمفتات لهذه
الامارات؟ نعم،
من باب السيرة العقلائية.
نعم، كلها من باب السيرة. مسألة المثبتات مسألة مهمة إن شاء الله. إن شاء الله كيفية احنا نعتقد ببعض المثبتات.
إما تفسير السيد الشهيد بالنسبة للجهية الأمارات والمحكمة الظاهرية، يقول أنه يعني الملاك في جعلها حفظ الملاك الأهم من الملاكات الواقعية، كما يتكلم عن قاعدة القرار أو قاعدة يفصل بين قوة الاحتمال وقوة المحتمل. وأخيرا ينتهي إلى هذا التفسير، يقول أن الملاك في جعل الأحكام الظاهرية هو حفظ الملاكات الأهم الواقعية.
لا احنا لا نلتزم بهذه المسألة، حتى نفاد ان احنا يعني قبل يومين او مثلا في الدرس تكلمنا عنه، انه احنا نعتقد بالفرق بين مثلا قاعدة الفراء وقاعدة الزرر وقاعدة الحرج، ونقول بأن هذه القواعد كلها أحكام واقعية ونفسية، مو أحكام ظاهرية في قبال أحكام واقعية.
هي واقعية بيقول لك أنها
إيه
عقلائية.
نعم، وغلاية، أو مثلا حتى الشارع أسباب منة على العباد وينشئ هذا الأحكام ويجعل. يعني هذا المسألة في فرق بينه وبين المسألة التي هو يدعي هكذا. بلا وجه نه، در خود زمان حضرت همینطور. شما در زمان حضرت شک میکنید در طهارت و نجاست، خود که طهارت باید بکنه. حالا بعضی از احکام که مختفی است، خب حضرت بیان میکنه، ولی همین مسائل با همین کیفیت در زمان حضرت هم اعمال میشه. اشتباه نمی کنه سیر و غلایه، سیر نیستش که اشتباه باشه، داره چون خود در خود الا در بعض از موارد خاص که داریم خصوص حضرت، فرض کنیم که انما یقضی مثل قضاء داوود که لا یعمل به شهاده، اون یه مطلب جداست. اما اینی که حالا اغلا فرض کنید که اگر شهادت بدن، فرض کنید که به رؤیت هلال، حضرت میگه شهادت اغلا رو قبول نمیکنه، قبول میکنه ولو کشف خلاف بشه. در زمان خود امیرالمومنین هم اینطور بوده. کی؟ حرام نگرفتن، حرام نگرفتن، روزه حرام نگرفتن. روزه حرام فعلیتش در ظرف علمه، ولی روزه روزه حرام نبوده. روزه حرامی که به عنوان موبق است، از می شود که من این از می شود که یک فعل موبقی هست، این در ظرفی که علم داشته باشین. اما در ظرفی که علم داشته باشین دیگه حرمت نداره دیگه. در اینجا حرمت او حرمت انشائیه، نه حرمت بعثی و زرجی یا فعلی. اسکن اسکن اگر اون طول مدت از ارزش مالیت اون چه کم میکنه میتونه، و الا نه. فرض کنید که الان 1000 تومن با 1000 تومن الان این کتاب رو شما میتونید بخرید، ولی با 1000 تومن یک ماه دیگه شما نمیتونید این کتاب رو بخرید. شما میتونید فرض کنید که یک کتابی که 100 صفحه کمتر داره میتونید بخرید، نه این. به این مقدار میتونید کم کنید. نه مو حرام.
یعنی ملاک شما همینی که در بازار هست، مثلا فرض کنید 103 104 ملاک میگیره، نه اینکه برای اون مبنا کار کنه. مثلا میگه آقا یه میلیون تومن مال 6 ماه دیگه، یه میلیون تومن 6 ماه دیگه، مثلا فرض کنید 600 تومن میشه 200 تومن ازش میاد. اون رو ملاک قرار میدن، یعنی تورم میگن اینجوری.
تورم سود نه، سود غیر تورمه. این اگر باشه اشکال داره.
حدود تورم رو اگر ملاک بگیرم اشکال نداره. و آیوم آیه به تب میده بله هم از هم میسونی کنید آیوم قائل به فرق داره میگم که اگر به خود همون شخص که از اون چک گرفته به همون بفروشه مثلا اسکن کنه اشکال نمیده، اما به شخص دیگری اشکال نمیده.
نه نمیشه، فرق نمیده. آخه در اصلاح از ملکش خارج شده دیگه.
همینجا نقل نکرده آقا.
بله؟
چکه
از ملکش خارج نشده. بالاخره این چک الان به این داده یا نداده؟
داده آقا.
خارج شده دیگه.
تو بسرمه که خارج شده باشه در موعد مقرر از ملکش خارج میشه.
بالاخره این به حساب این الان در واقع این کاغذ دسته این نداده، این کاغذ دسته این نمیده، این در واقع پولی را میده در ازای این کاغذ، منتها این پول به جای اینکه الان به این به اصطلاح تحویل بشه، این پول فرض کنید که در بانک یک ماه دیگه تحویل میشه به خب همین دیگه حواله هم همینه. حواله نه ضمانت نیست، مثلا قضیه چک مسئله بعد مسئله
بانک نداد باید پول بشه، در حالی که پول نمیشه.
خب این مثل این که فرض کنید که
فقط یه برگرد برای ضمانت که اگر
شما یه مالی رو به یکی بفروشید جلوتون هم هست، بعد فردا بیارید بهش بدید، فردا نرید بدید، این بالاخره مال مال اونه، اونم حالا بالاخره مالی رو باید به اون شخص بپردازه، مال باید بپردازه. نه منتها این به عنوان حاکی از اون هست، به عنوان نه اینکه به عنوان ضمانت، به عنوانی که این الان حکایت از این میکنه
به
نه حالا مثلا ممکنه الان هم به حساب نباشه، این چکو برای بعد میده، بعد بره پول تو بانک بریزه،
باید باشه.
باید باشه بله. این هم نه، این که به این شخص داره الان میده، در واقع این مال از این خارج شده، این که بهش میگه من انقدر کمتر بهت میدم، اینطور نیستش که از اول این شخص کنه، این فرد واحده و به جای اینکه 100 تومن به این بپردازه 80 تومن به این میپردازه، نه، این فرد الان دو فرد حساب میشه، فرد معطی و فرد چی قابل. از نظر خارجی هیکلش یکیه، همون 65 کیلوه، ولی این به عنوان مثل که فرض کنید که اگر به اصطلاح در عقد نکاح می شود که انشاء و قبول از یک طرف یک شخص باشه، این در واقع در اینجا دو فرده، ولی که یک فردی از کار دو فرد رو انجام میده، دو فرد در یک فرد هستن، یک نفر نیست که بتونه دو کار انجام بده. طبق تورم اشکال نداره، ولی طبق تورم اشکال نداره،
اصلا ملاک نیست
عرف میگه، خود بانک هم اعلام میکنه، یعنی امسا مردم هم که میدونن دیگه، اون اهل خبره بازار. الان اجناس، همین که اجناس هی مرتب داره سر تصاعدی پیدا میکنه، به خاطر همین تورم دیگه ارزش هی میاد پایین، تناظر پیدا میکنه.
اصلا دخالت
نداریم، چرا
کسی سود باشه یا
نه دست به تفاوت نه، ربا فرق نمی کنه،
نه ربا همون چه رو که داریم میشه، یعنی ما به این
خودش بیدیم قصد فرق نمی کنه، قصد نه، اون قصد نمی کنه، اون به نفس اون به اصطلاح مال میخوره به او کار نمی
کنه. زمان چه که ما به کسی میدیم داریم
اشکال نداره.
هم اسم هم بوده در حقیقت اون پولی که داره پرداخت میکنه فرمان نسیه جنس خریده و داره از اون طرف که گرونتر بسید
به خود مال تعلق بگیره حرام دیگه.
نه این چه که داریم به خود سالش برمیگردیم اگه شخصی جنس خریده نقد خریدیم
جنس خریدیم یا نه چک
جنس خریدیم چک بهش بدیم چک مدت داره بعد که چک رو مخواد نما برگردونه دوباره میگه یه قیمت بالاتری رو
میگه که اشکال نداره شما در اینجا در واقع دارید یک معامله دیگری میکنید این اینو الان فرض کنید که ساعت رو به یه شخص فروختید مثلا به قیمت 100 تومن یک ماه دیگه پولیشو بده ولی این ساعت الان 80 تومن قیمت داره الان اگر بخواد بالاخره هر چیزی نسیهش گرونتره اگر شما این کارو کردید بعد میایید و بعد اقاله میکنید این معامله قبلی رو اقاله میکنید فسخ میکنید میگید نه من الان دوباره این جنس رو به شما از شما میخرم به قیمت پایینتر و که الان به اصطلاح قیمتش رو بپردازم اشکال ندارم نه اینی که ایشون میگن خیال میکنم این است که یه افرادی هم اصلا میان بله این پول میگیرن و میرن قیمت پول کم میکنن و میدن این اشکال داره و الا نه اشکال نداره نه
خب
بله به خاطر اینکه اینها مبادله مال به ماله و با زیاده دیگه بدون توجه به تورم
نه با توجه به تورم باشه بعد قصدشون سوده ولی در این سودی نیمه پولی که میدید مثلا یک سال یک تک سود میشه یک سال دیگه افتی که میکنم افت داره میدید خودش رو
برده باشه این کار میکنم
من همین
حساب میکنم صحیح که حساب میکنم صحیح که حساب میکنم
اگر اینطور باشه اینجوره دیگه بر این دو مبنا میگن بر مبنای ایشون اشکال نداره بر مبنای ایشون اشکال داره اگر منظور رعایت عد میشود که سودیست که این شخص با این پول میره کار میکنه و غیر از تورم اضافه مال پیدا میکنه اگر اینه خب که الان من خیال میکنم در بازار اینطور باشه یعنی الان افرادی که در بازار با پول کار میکنن اینطور نیستش که فرض کنیم که آخر سال که میشه بالاخره یه مقدار سود که میکنن یه این از این سودشون مخارج زندگی سالشون رو تامین کردن بعد تازه یه مقداری هم که این مال تورم میکنه پس بنابراین اینا هر سال باید سرمایهشون بیاد پایین تر این که نیست اینایی که الان میرن با پول کار میکنن حساب تورم رو میکنن که این پول در این یک سال چقدر تورم پیدا میکنه 1000 تومن 200 تومن تورم بهش میخوره پس باید اینها در آخر سال برای اینکه این مال سر جاش محفوظ باشه 1200 تومن داشته باشن به خاطر اینکه این تورم از اون طرف خب این مدت یه سال که داره کار میکنه خرحمالی که نمیخواد بکنه بالاخره میخواد یه پولم برای خودش برداره میگه 500 تومنم بر این من میذارم برای اینکه حق خودم رو بردارم به اصطلاح مخارجم پس بنابراین این 1000 تومن را در عرض یک سال باید به 1700 تومن برسونه حالا کدام یک از این دو قضیه قاعده اقلای این است که نه اینهایی که از پول کم میکنن، سود رو بایستی که طبعا در نظر بگیرن. یعنی اغلا اینو میگن، یعنی باید لحاظ سود رو بکنی که الان من این مالی را که فرض کنید که الان دست این هست، این ساعت که عرض کنم حضورتون که الان 80 تومن میارزه، یک ماه دیگه یا حالا ساعت نفس کنید که خود پول، این که گفتیم اشکال نداره، وقتی یه پولی را فرض کنید که یه چکی را میخواد به طرف بده به قیمت کمتر، اگر مسئله تورم تنها باشه این کار او لغوه، به جهت این که میراد یه چکی که الان 1000 تومن قیمت داره میفروشه به یه شخصی به چی؟ به 800 تومن، درسته؟ یه چکی که فرض کنید که 1200 تومن قیمت داره الان میفروشه به چی؟ به 1000 تومن. الانم تا سال دیگه 200 تومن در میاره، خب این همین پولیه که باید بره بگیره دیگه، به چی اضافه شد؟ پس اینی که الان فرض کنید که این چکو الان از اون طرف مثلا میره زودتر میگیره، به خاطر این است که عرشبت حضورتون که سودش هم حساب میکنه، یا اینطور، یا این که میتونیم اینطور بگیم که این پولو میگیره از او که بره باهاش کار کنه، یعنی هم 200 تومانی که سال دیگه باید به این اضافه بشه اون 200 تومن دراره، و هم 500 تومن دیگه فرض کنید که با این پول کار کرده، فرض کنید که یک چکی رو به یکی فروخته، میدونه یه جوریه که میتونه اگر ما این کار بکنه اضافه در بیاره، وقتی این دیگه در این صورت این دادنش اشکال نداره. این که اون میده، اونی که میخره فرض کنید که دو حال داره، یا این که میگه که من یه آدم بی عرضه‌ای هستم نمیتونم با این پولی که الان دست من کار کنم، اینطوره، میگه خب حالا فرقی نمیکنه، اینی که بعد 200 تومن از او کم بشه الان بهش میپردازم، میخواد حفظ مالیات کنه، یا این که میگه که من آدم با عرضه‌ای هستم الان این پولو به کار میندازم، خب این دیوانه است، بعد داره چکو بده قیمت کم کنه، مگر این که این الان حساب ربح کنه، یعنی این در اینجا، اینی که شما الان میگید اینجا میاد که این حساب اینو میکنه که اگر بخواد با این چه کار کنه چقدر ربح بهش تعلق میگیره، میگه خیلی خب این ربحی که داره تعلق میگیره ما این ربح الان ازش میگیریم، فرض کنید که کم میکنیم، این پولو کم میکنیم به این میپردازیم، این بره بعد داره کار کنه، این میشه حرام میشه، یعنی این که الان داره چکو به قیمت کمتر به این شخص واگذار میکنه، خب این حساب ضرر رو میکنه، حساب ربح رو میکنه، بالاخره سودی که برش از میشود که چیز میکنه. همون در
واقع الان بازار مثلا فرض کنید با این دوران پیدا کردن و تبادل این ها یه چیزی نصیبش میشه، اینه که بعد ممکن جنس رو میشه یارو به چک میده واسه 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه، ولی تا 3 ماه 4 ماه بعد صرف کنه مغازش خالی از جنس، یا مثلا خرج خودشو در نمیاره، مجبور میشه اینو بفروشه کمتر و حداقل یه فرض کن که مغازش رو پر کنه، یا مثلا فرض کن خرج زندگی شه در، اگه این کار نکنه اصلا زندگیش نمیگذره، دوباره افرادی که مثلا سرمایه‌اش کمه الان اینجوری شده. یه نقد اصلا خیلی کم به مدرد مثلا
خارجان نقد نسیان میخوانند میتونم شکمی
به هر حال من شکی بخوانند شکی بخوانند خود جنس فرق میکنند
یا مثلا ایشون میگه اگه اعتبار نداشته باشه، اعتبار داشته باشه بهش میگه
اعتبار داشته
باشه، اعتبار نداره. به هر حال ناگزیر از این کار. مسئله ناگزیر بودن یه مطلب دیگه است. اون
میشه حکم کسی که مثلا فرق کنید لنگ فرق بکنه حتی با
در مورد ربا هم حتی اگر ربای روشن و واضح و این هم باشه به ضرورت باشه نیست. بله ضرورت برنده اکل میته دیگه. البته در مورد ربا حکم مشکل ها روایات خیلی مشکل ها. یه وقت ضرورت رو ما میگیم که میخواد هی ازدیاد رأس المال بکنه، این ضرورته، این ضرورت نیست. در مورد این ربا نیست ضرورت، ولی خیلی ضرورت این است که عائله همه چیزن، در مضیقه هستن، گرسنه هستن و مشکلات جدی میخورن. خب این در مورد ربا خیلی روایات خیلی حاده. مثلا ربا ساعت 10 و 12 است.